بخش هشتم، جنگ جهانی دوم.
تقریبا همزمان با ورود روزولت به کاخ سفید، مردی به نام آدولف هیتلر در آلمان به قدرت رسید. مردم آلمان پس از جنگ جهانی اول رنج‌های زیادی کشیده بودند. معاهده ترک محاسمه ورسای آلمان‌ها را مسئول آغاز جنگ دانست و آنها را مجبور کرد سرزمین‌های تسخیر شده را باز بستند و خسارات وارد شده به کشورها را به طور کامل بپردازند. اما هزینه این خسارات چنان زیاد بود که نمی‌توانستند از پس آن برآیند. بحران اقتصادی جهان در دهه 1930 مردم آلمان را طوری مستعصر کرد که دیگر نمی‌دانستند به کجا پناه ببرند. مردم آلمان که تحقیر شده و در پی امید بودند، تصور کردند که هیتلر می‌تواند آنها را نجات دهد. او به آنان آینده بهتری را نوید داد و کاری کرد که دوباره به آلمانی بودن خود افتخار کردند. اما وعده‌های هیتلر فقط شامل کسانی میشد که آنان را آلمانی حقیقی میدانست. نوعی از نژاد آریایی ارباب متشکل از بلوندهای چشم آبی. کسانی که با این تصویر از نژاد آریایی همخوانی نداشتند، بر اساس برنامه هیتلر برای نابودی آنها به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشدند. هیتلر که آرزوی امپراتوری یا رایش هزار ساله را در سر می پروراند، در ابتدا به آرامی و در مقیاسی کوچک اراده جهان برای مقابله با خود را سنجید. با اینکه قرارداد سال 1919 ورسای محدودیت‌هایی در خصوص قدرت نظامی آلمان اعمال کرده بود، هیتلر به آرامی و مخفیانه بازسازی آن را شروع کرد و حتی برخی از مناطق اطراف کشور را که طبق این قرارداد از سلطه آلمان خارج شده بود دوباره تسخیر کرد. در هفتم مارس سال 1936 ارتش آلمان منطقه‌ای به نام رایلند واقع در حد فاصل آلمان و فرانسه را بدون هیچ مقاومتی تسخیر کرد. پس از این موفقیت هیتلر جسورتر شد و چند کشور دیگر از جمله اتریش و چکسلواکی را نیز بدون شلیک گلوله‌ای به اشغال خود درآورد. دیگر کشورهای اروپایی که هنوز در حال بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی اول بودند، ترجیح دادند به مسافه او نروند. آنها که نمی‌خواستند جنگی دیگر راه بیفتد، امیدوار بودند این دیکتاتور آلمانی به این مقدار راضی شده باشد. اما او به این مقدار راضی نشد و در 1 سپتامبر سال 1939 به رغم اخطار انگلستان و فرانسه، ارتش آلمان به لهستان حمله کرد. انگلستان و فرانسه به حمایت از لهستان وارد جنگ با آلمان شدند و جنگ جهانی دوم آغاز شد. بیل بولیت، سفیر آمریکا در فرانسه، خبر تجاوز آلمان به خاک لهستان را به اطلاع روزولت رساند و او هم بیانیه‌ای مبنی بر بی‌طرفی آمریکا در جنگ صادر کرد. با وجود این، روزولت در این ستیزه کاملاً بی‌طرف نماند و برای لغو قانون ممنوعیت فروش سلاح تلاش کرد. او با لغو ممنوعیت می توانست به انگلستان و فرانسه سلاح بفروشد. روزولت به هیچ وجه قصد نداشت به آلمان ها سلاح بفروشد یا کمک کند. آلمان هیچ اهمیتی به تصمیم آمریکا نداد و هیچ نیازی به کمک او نداشت. حمله های سهمگین آلمان موسوم به بلیتسکریک یا حمله برق‌آسا روشی از جنگ بود که در آن سربازان به سرعت پیشروی و خطوط دشمن را نابود می‌کردند و بمب‌افکن‌ها در پی آنها کار را یکسره می کردند. حمله برق‌آسا در شکست لهستان بسیار مؤثر واقع شد و در کمتر از یک ماه کل کشور به دست هیتلر افتاد. او سپس نروژ، دانمارک، بلژیک، لوکسامبورگ و هلند را شکست داد و تا جوان سال 1940 تمام فرانسه نیز به دست آلمان ها افتاد. اگر به اختیار روزولت بود، ایالات متحده احتمالاً خیلی زودتر درگیر جنگ می شد. او دریافت که هیتلر برای کل جهان خطر آفرین خواهد شد. اما در مقام رئیس جمهوری صبر کرد تا سایر آمریکاییان نیز متوجه آن بشوند. در آن زمان به رغم درخواست انگلستان، هنوز هم بسیاری از آمریکاییان تمایل به بی‌طرفی در جنگ داشتند. به رغم سیاست بی‌طرفی آمریکا در جنگ، این کشور خود را برای جنگ احتمالی آماده می‌کرد. و در سال 1940، درست یک هفته قبل از آن که روزولت برای سومین بار به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود، اولین گروه از سربازان آمریکایی به خدمت فراخوانده شدند. از آنجا که آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود، شروع به آموزش سربازان کردند. خیلی زود مشخص شد که آمادگی آمریکا برای نبرد چقدر اندک است. به دلیل کمبود تسلیحات نظامی، سربازان را به جای تفنگ و مسلسل با دست جارو و خرک چوب بری آموزش می دادند. روزولت قول داد که این سربازان را به جنگ خارج از کشور اعزام نکند. او به مردم گفت می خواهد توان نظامی کشور را ارتقا دهد تا از تهدیدات خارجی جلوگیری شود. او همچنین از کشورهای دیگر خواست در جنگ با آلمان و متحدانش که دول محور خوانده می شدند به بریتانیا و دیگر کشورهای درگیر کمک کنند. روزولت معتقد بود که با کمک تسلیحاتی و تدارکاتی به بریتانیا ممکن است اعزام نیروهای آمریکایی به جنگ ضرورت نیابد. او در یکی از قسمت‌های برنامه رادیویی گپی خودمانی این گونه توضیح داد: اگر تمام توان خود را در حمایت از کشورهایی که در برابر دول محور از خود دفاع می‌کنند به کار ببریم، احتمال اینکه ایالات متحده به طور مستقیم وارد جنگ بشود خیلی کمتر خواهد بود نسبت به حالتی که به شکست آنها رضایت دهیم و با فرمان برداری به پیروزی دول محور گردن نهیم و منتظر بمانیم تا هدف جنگ بعدی آنها بشویم. برنامه وام اجاره روزولت در سال 1941 آغاز شد و به ایالات متحده امکان داد تا با قرض دادن تجهیزات به بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای وابسته به متفقین که به علت وضعیت جنگی قادر به پرداخت هزینه خرید تسلیحات جنگی نبودند، کمک کنند. مثلا دولت بریتانیا که مبلغی کمتر از 2 میلیارد دلار پول نقد پرداخته بود، توانست بیش از 5 میلیارد دلار تسلیحات جنگی به کارخانه های آمریکایی سفارش دهد. بریتانیای کبیر از طریق برنامه وام اجاره می توانست تسلیحات مورد نیاز خود را بدون نگرانی درباره پرداخت هزینه تأمین کند. روزولت با روش منحصر به خودش این برنامه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. فرض کنید خانه همسایه من دچار آتش سوزی بشود و من در حیاط خانه‌ام شیلنگ آبی 120 یا 150 متری داشته باشم که در صورتی که همسایه‌ام آن را بگیرد و به شیر آب منزل خود وصل کند، خواهم توانست در خاموش کردن آتش به او کمک کنم. حال وظیفه من چیست؟ من قبل از انجام دادن این کارها به او نخواهم گفت همسایه شیلنگ آب برای من 15 دلار هزینه داشته و تو باید پول آن را بپردازی. نه، تعامل صحیح چیست؟ من 15 دلار نخواهم خواست، بلکه پس از خاموش شدن آتش، شیلنگ آب خود را خواهم خواست. آمریکا تا پیش از پایان جنگ از طریق برنامه وام اجاره، بیش از 50 میلیارد دلار کالا و خدمات برای متفقین فراهم کرد. اما نیاز متفقین بیشتر از آن بود. آنها خواستار مشارکت آمریکا در جنگ بودند و طولی نکشید که این خواسته برآورده شد.